که همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شماییم و در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان من مینویسم.
من مینویسم.
من مینویسم.
من
مینویسم.
مینویسم.
به نام خدا و سلام، اینجا رادیو فرهنگ و برنامه من می نویسم، برنامه که مورد علاقه شما نویسندگان داستان کوتاه واقع شده. خوشحالم که به اطلاعتون برسونم که این برنامه روش‌های کاربردی نوشتن داستان کوتاه رو برای اولین بار در رادیو آموزش میده. شما هم اگر علاقه‌مند به نوشتن داستان کوتاه هستید و یا اگر تمایل دارید در این برنامه با عنوان نویسنده داستان کوتاه مهمان ما باشید، میتونید به شماره 30558 پیامک بفرستید. ما بسیار خوشحال میشیم که در خدمت شما در این برنامه باشیم. امروز هم همراه و همقدم و همسایه تعدادی از جوانان علاقمند به نوشتن هستیم و همینطور در خدمت سرکار خانم آناهیتا برزی، نویسنده داستان کوتاه و کارشناس محترم برنامه. با ما و این برنامه همراه باشید. دوستان بسیار خوش اومدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم حضور دوستان عزیز شنونده برنامه من مینویسم و مخاطبان خوب و فرهیخته رادیو فرهنگ و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان حاضر در استودیو. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه‌های پیشین در مورد چی صحبت میکردیم؟
انواع راوی ها.
چه راوی هایی رو برشمردیم؟
راوی اول شخص، من راوی و راوی سوم شخص که حالا دانای کل بود و دانای محدود.
محدود، متشکرم. و حتی نمونه هایی از داستان هایی را هم که به این شیوه نگاشته شده بود در برنامه ارائه کردیم که به راحتی بتونین با این راوی ها همراه بشین و همزاد پنداری بکنین. یه پیشنهادی قبل از این که امروز به راوی دیگری بپردازم به شما دوستان عزیز شنونده و همچنین شما دوستان دارم، داستان هایی رو که مطالعه میکنید، داستان کوتاه، همیشه قلم و خودکاری یا مدادی دم دستتون باشه. اگر با مداد کنار کتاب یادداشت بکنید، از خودتون بپرسید که راوی کیه، راوی چندم شخصه و الان من راویه، راوی اول شخصه، دوم شخصه. بعد همچین که پیش میرید کنار داستان بنویسید که آیا این راوی به نظر شما راستگوی یا دروغگوی، راوی مطمئنه یا غیر مطمئنه، دانای کله یا نیست. بعد همینطور که پیش میرید ببینید آیا زاویه دیدی برای راوی اتفاق میفته، چون میخوام در یکی از مباحث آینده به این مسئله هم اشاره بکنم که ما در داستان مخصوصا در رمان حق داریم که زاویه دیدمون رو تغییر بدیم. ممکنه در یک رمان مثلا زاویه دید اول من راوی باشه، دومی مثلا راوی بیجان باشه، سومی راوی حیوان باشه. اصلا هیچ محدودیتی در رمان وجود نداره. گفتم در بخش زیبایی شناسی که ما به نوعی خلاقیت نیاز داریم و اگر این خلاقیت باعث آشنایی زدایی از مفاهیمی که به ذهن ما خطور میکنه نشه، نمیتونیم با مخاطب به درستی ارتباط برقرار.
سوالی دارم ازتون. بفرمایید. الان گفتی توی رمان اشکال نداره زاویه دید اصلا چه بهتر که تغییر بکنه، در داستانهای کوتاه همین اجازه هست؟
مشکلی نداره، منتها میگم پله پله. مهم اینه که ما اول بتونیم داستان کوتاه رو بر اساس قواعد ساده‌ای که در این برنامه یاد گرفتیم بنویسیم و بعد بتونیم با راوی‌ها بازی بکنیم. در واقع مثلا ما در داستانهای کلاسیک قدیمی راوی دانای کل داشتیم که به طور کلی از همه چیز اطلاع داشت، از همه گذشته، آینده، هر چی که در ذهن همه میگذشت اطلاع داشت و قشنگ داستانش روایت میکرد. ولی الان مثلا در داستانهای پست مدرن هم ما راوی دانای کل داریم، ولی حضور این راوی دانای کل شبیه داستانهای کلاسیک قرنهای گذشته نیست، به گونه دیگه حضور پیدا میکنه، یه جوری که ممکنه یه طنزی به داستان ببخشه، یه معماگونگی به داستان ببخشه. بنابراین باید اول تمرین و ممارست روی نوشتن قالب داستان کوتاه داشته باشید با همین روش های ساده ای که گفتیم، بعد انشاءالله بتوانید در آینده با انواع راوی به قول معروف در داستان بازی بکنید. عرض میکردم از داستان حرف میزدیم و استفاده از راوی ها. یکی از راوی ها استفاده از دوم شخصه که البته دوم شخص استفاده ازش کار دشواریه. علم این شخص یعنی تو خیلی محدوده و در قطعه طولانی از روایت برای خواننده ممکنه ناراحت کننده بشه، یعنی باعث عذاب روحیش بشه، خستش بکنه از اینکه ما هی داریم میگیم تو تو تو، مگر اینکه تمهیداتی بیاندیشیم که ممکنه سوالی برای شما پیش بیاد من جواب بدم و یا اینکه خودم توضیح بدم. وقتی راوی تو شروع به حرف زدن میکنه یا از طریق راوی تو روایت میشه، میتونه مرعوب کننده به نظر برسه، یعنی یک ترسی در وجود ما ایجاد بکنه، یعنی ما همزاد پنداری بکنیم با اون شخصیت و یه جوری مرعوب بشیم، در حالی که هیچ سنخیتی ممکنه با ما نداشته باشه. برعکس اینم ممکنه، یعنی ممکنه صمیمیتی در دوم شخص باشه که بتونه نوشته رو بسیار جذاب بکنه. یادتون باشه این نکته که استفاده از دوم شخص همیشه یک نوع شاعرانگی به کلام میبخشه. من اگر یادتون باشه در داستانهای قبلی که در این برنامه معرفی کردم به شاعران نویسی اشاره کردم به نام مرحوم بیژن نجدی، زنده یاد، فقط سه اثر ازش باقی ماند، کتاب یوزپلنگانی که با من دویدند که برنده جایزه ادبی گردون شد در سال 1373، کتاب دوباره از همان خیابانها که به چندین چاپ متعدد هم رسید و همچنین کتاب داستانهای ناتمام که واقعا داستانهای ناتمام مرحوم بیژن نجدیه. اگر به دنبال شاعرانگی در داستانها هستید حتما این سه کتاب جناب بیژن نجدیه زندیات رو مطالعه بکنید. در این گونه روایت که خدمت شما عرض کردم، خواننده یا شخصیت دیگه‌ای در داستان رو مورد خطاب قرار میده، مثلا میگه تو این کار کردی، تو اینو گفتی، تو این کار رو انجام دادی، یه جوری داره گلایه میکنه و اون شخص رو مخاطب قرار میده. کتابی هست به نام بنیادگرای بیمیل از محسن حمید، داستان خطاب به شخصی ناشناسه که راوی زندگیش داره برای اون روایت میکنه، اصلا هیچ شخصیتی به این عنوان وجود نداره. به این نکته هم همیشه توجه داشته باشید که تو روایت دوم شخص همیشه یه منی رو هم تو خودش داره. من کیه؟ کسیه که خطاب میکنه، یعنی من در مقابل شما نشستم و شما رو خطاب میکنم و دارم داستانم رو برای شما تعریف میکنم. در نتیجه هر روایت دوم شخصی نوعی از روایت اول شخص رو هم درون خودش مستتر و پوشیده داره. آفرینش یه داستان بلند با استفاده از دوم شخص بسیار کار سختیه و تقریبا نویسنده ها گریز میزنن از انجام این کار و در نهایت بر میگردن به همون راوی اول شخص، یعنی در کل داستان، در طول داستانگویی بازگشت میکنن به راوی اول شخص، هیچ چاره‌ای ندارن چون اطلاعاتشون کمتره. گرچه عموماً می‌بینیم که در شروع داستان خوانندگان رو مستقیماً مورد خطاب قرار میدن. روایت دوم شخص بیشتر در شعر و مخصوصاً برای خطاب قرار دادن معشوق در اشعار عاشقانه کاربرد داره. همچنین میشه از اون در ترانه‌های عاشقانه، نامه‌ها، روزنوشت و روایت‌هایی که شخصیت اصلی در اون خودش رو مورد خطاب قرار میده استفاده بکنیم. من برای اینکه این مفهوم برای شما جا جا بیفته، خواهش میکنم از سرکار خانم قاسمی که بخشی از داستان دو نامه از کتاب از میان شیشه از میان مه نوشته علی خدایی رو که نمونه ایست برای راوی دوم شخص قرائت بکنن و ما بیشتر با این نوع راوی آشنا بشیم. قبل از اون اگر سوالی دارید بفرمایید.
بله، یه سوالی میخواستم بپرسم. شما در رابطه با راوی من صحبت فرمودین و حالا راوی تو راوی من، خب ما جایگزین نویسنده میشیم، همزاد پنداری میکنیم، با نویسنده همراه میشیم. تو راوی تو نویسنده ما رو مخاطب قرار میده، یه جورایی انگار درگیری ما با نویسنده بیشتر میشه و خب ببینید. من احساس میکنم که توی راوی من شاید نتونم همزاد پنداری بکنم، چون ممکنه فضاش یه طوری باشه که من نتونم اون اتفاق درک بکنم و ارتباطم کمتر باشه. اما تو راوی تو این، چون دقیقا من خواننده رو مخاطب قرار میده، دائما میگه تو بودی که این کارو کردی، تو مثلا الان دلت.
البته فقط شما خواننده نیستین ها، ممکنه تویی رو که در ذهن خودش داره مورد خطاب قرار بده، تویی که بهش جفا کرده، تویی که بهش خیانت کرده، تویی که دوستیش باهاش به هم زده. پس در این جور مواقع هم ممکنه شما همزاد پنداری نکنین، حتی نفرت پیدا بکنین از اون تویی که این داره در موردش صحبت میکنه. بنابراین مقوله همزاد پنداری رو جدا بکنین از راویا. ما با کسی همزاد پنداری میکنیم در داستان که به خود ما نزدیکتر باشه. و یه اشاره‌ای هم کردید به اینکه راوی و نویسنده یکی هستن. راوی و نویسنده عمدتاً یکی نیستند. راوی از نویسنده جداست، ولی هیچ نویسنده از جهان داستان خودش غافل نیست و جدا نیست. بسیاری از راوی ها ممکنه داستان روایت زندگی خود نویسنده باشه، ولی ما بر این باوریم که راوی داره داستان رو روایت میکنه و کاری به شخص نویسنده نداریم. گرچه در داستان های کلاسیک، در داستان های قرن 19 و 18 و قبل از اون، ما چه در ادبیات روس چه در ادبیات فرانسه داشتیم قصه هایی که راوی نزدیک به نویسنده بوده، یعنی شما طوری حس میکنین که انگار نویسنده در متن قضایا قرار داره. ولی من راوی گفتم محدودیت های خودش رو داره، راوی طور محدودیت های خودش رو داره و همه راوی ها به شکلی که شما باید در نوشتن این تبحر رو پیدا بکنین که بدونین چه جوری و چگونه از این راوی ها به درستی استفاده بکنین. اگر صحبتی نیست بشنویم داستان دو نامه رو از کتاب از میان شیشه از میان مه نوشته استاد علی خدایی.
داستان‌های کوتاه جهان.
دو نامه. مارا جان، مدت هاست که نامه ای نفرستاده ای. میخواهی خیال کنم مرده ای؟ لابا تو هم بهانه های مرا داری، کسی را پیدا نمی کنی که نامه ای بنویسد. امروز کلی منت دختر مادام را کشیدم که بیاید. چی به این دختر بگویم که برای تو بنویسد؟ مخم کار نمی کند. امروز اینجا برف می بارد، اینجا همیشه برف می بارد. چند روزی هم آفتابی بود. آنجا توی آفتاب خوب کیف می‌کنی؟ صبح یک شنبه از خواب که بیدار شدم آسمان روشن و آفتابی بود. پاهایم را در آب و صابون گذاشتم. فنجان پر از قهوه را کنار دستم گذاشتم و تلویزیون نگاه کردم. از این کانال به آن کانال. ظهر پاهایم را از آب بیرون آوردم. مازولهای انگشت کوچک پایم را با گوشتکن کندم. بقیه یه روزها که برف می بارد، پرده های اتاقم را می کشم. تو اگر بودی، پاهایم رو میگذاشتم تا ناخونهایم رو سوهان بکشی. آنچه شنیدید بخشی بود از داستان دونامه از کتاب از میان شیشه از میان مه نوشته علی خدایی.
عزیز از همراهی شما سپاسگزارم. دوستمون آقای نجاریان داستانی رو برامون میخونن و ما بررسیش میکنیم در فرصتی که باقی مونده. بفرمایید.
با عرض ادب و احترام داستانی رو میخونم تحت عنوان گوشی همراه.
بله.
مادرم رو در بیمارستان پذیرش کردم. داشتم صندوق پرداخت انجام میدادم، شخصی با حال و احوالی نامعلوم پرسه میزد. کیفم رو سفت چسبیده بودم. مسئول بخش سراسیمه از قسمتی به قسمت دیگر پرس‌وجوگر می‌دوید. گوشی همراهش دزدیده شده بود. دکتر صدایم زد برای مادرم دارو بگیرم. وقتی برگشتم شخص نامعلوم نبود.
متشکرم. تمام شد؟
بله.
دوستان عزیز صحبتی دارن؟
من فکر می‌کنم آخر داستان یهویی خیلی زود تموم شد، یعنی خیلی نامعلوم بودش. یعنی توضیح بیشتری احساس
می‌کنم. یعنی متوجه نشدین چه اتفاقی افتاد؟
بله. متوجه شدم ولی خب
چی شد؟
رفتن دارو گرفتن و اون شخص نبود. ولی
اتفاق خاصی نیفتاد. یعنی
بله.
نه گوشی گم شد، نه دزدی انجام شد. خب شما خانم
مفهوم از یک داستان که گفتید اگر هر داستانی میخواد نوشته بشه باید یک ایده‌ای رو برسونه، این ایده خاصی به نظر من نرسید که بخواد این داستان حتی بخوام بشنوم مخاطبش باشم.
یعنی به نظر شما چون اتفاقی نیفتاد ایده هم نداشت. شما
داستان با توصیف شروع شد خوب بود ولی من متوجه آخرش نشدم.
آقای نجاریان خودتون توضیح بدین.
والا اتفاق که افتاد، حالا شما فرمودین که گوشی هم که دزدیده شد، من اشاره مستقیم کردم گوشی همراهش دزدیده شده بود. ببینید مسئول بخش سراسیمه از قسمتی به قسمت دیگر پرس‌وجوگر می‌دوید. گوشی همراهش دزدیده شده بود.
خب شخصی با احوالی نامعلوم.
دکتر صدایم زد برای مادر دارو بگیرم. وقتی برگشتم شخص نامعلوم نبود.
ببین یه گوشی گم شده تو بیمارستان، فضا بیمارستانه، هیچ توصیفی ما از فضا نداریم. اصلا اگر این داستان در غیر بیمارستان اتفاق می افتاد فرقی می کرد، مثلا در یه پارک بود یا در اتوبوس بود یا در مترو بود، هیچ تفاوتی نمی کرد. یعنی ستینگ یا فضایی که اولا شما برای ما نساختین و اگرم می ساختین باز فرقی نمی کرد تو دزدیده شدنش. آیا در بیمارستان دزدیده شدن گوشی راحت تره؟ آیا در مترو راحت تره؟ آیا در اتوبوس راحت تره؟ و شخصی با احوالی نامعلوم یعنی چی؟ این شخص زنه، مرده، کودکه، احوالی نامعلوم، من الان هیچ ذهنیتی از احوالی نامعلوم ندارم. معتاده، لباساش پاره پوره است، آیا شیک پوشه؟ آیا آرایش زننده‌ای داره که شما میگید احوالش نامعلومه؟ آیا جنسیت مثلا نامشخصی داره که شما راجبش میگین نامعلوم؟ اینا تمام چیزهایی است که بهش میگن در داستان ابهام و شما باید این ابهام ها رو برطرف بکنین. ضمن اینکه آقای نجاریان شما با اینکه سراغ فضاهای خوبی میرین، سراغ ایده های خوبی میرین، یه مقداری در پرداخت عجله دارین، در نوشتن عجله دارین، گویا مجبورین به این کار. نمیدونم، من این احساسی دارم گویا وقتی ندارین یا وقتی نمیگذارین. یا در نوشتن مثلا جملات داشتم صندوق پرداخت انجام میدادم، داشتم صندوق پرداخت انجام میدادم، ببینین چند تا فعل داره: انجام دادن، پرداخت، انجام دادن، داشتم، آیا این جمله به نظر شما درسته؟ یا قبل از این برنامه برای من خواندین، من دیدم که مثلا جای فعل و فاعل، جای مثلا حتی قید مکان و اینا عوض شده. این داستان به نظر من قابلیت داره. گوشی همراه در همه جا دزدیده میشه، شما یه ستینگ یا فضاسازی از اون مکانی که قراره یه اتفاق درش بیفته به ما بدین، از احوالات اون شخص نامعلوم بگین، چه جوری زن، مرد، کودک، چه کار است. بعد آیا گم شدن گوشی مسئول بخش فلان و فلان اینقدر ما رو باید اذیت بکنه؟ چرا خود شما که من راوی بودید خودت در معرض خطر نذاشتی؟ دلت نمیخواست واقعا گوشیت از دست بدی در این داستان به عنوان راوی؟ یا اینکه احساس کردی گوشی مسئول بخش اگر گم بشه ما بیشتر ناراحت میشیم، یا باید خوشحال بشیم؟ نمیدونم منظور شما از نوشتن کلی این داستان چه بود.
البته کل داستان یه واقعیت بود، یعنی این اتفاق عیناً افتاده بود. بعد تمام اون آیتم هایی هم که من استفاده کرده بودم همه آیتم های واقعی بود.
درسته،
فقط من یه جوری اومدم اینو روایتش کردم و قصدم هم البته نوشتن داستان کوتاه نبود، بیشتر می‌خواستم مینیمال بنویسم، اون مینیماله فکر می‌کنم شکل نگیره.
در مورد اینکه یه چیزی واقعیته همیشه قابل احترام، هر چیز واقعی قابل احترام، ولی اگر قرار باشه ما همه واقعیت‌ها رو به شکلی بیان بکنیم که دراماتیک نباشه، واقعیت داستانی نداشته باشه، هیچ تأثیری نداره. مگر اینکه مثلا داری خاطره‌ای تعریف می‌کنی، بگی اون روز که مامانم بردم بیمارستان این اتفاقم کنارش افتاد، خاطره‌ای داری برای دوستت تعریف می‌کنی. ما باید به هر چیزی که قرار اسم داستان بگذاریم روش اینه دراماتیک بکنیم، داستانیش بکنیم، نمایشیش بکنیم، طوری بیانش بکنیم که تأثیری بر دیگران بذاره. بیان خیلی از واقعیت‌ها ممکنه ما رو آزرده بکنه، اصلا زندگی ما ممکنه از ابتدا تا انتهاش اینقدر سختی و بالا و پایین و زیر و رو داشته باشه که وقتی خودمان بهش فکر میکنیم بگیم افسوس که بر ما چه گذشت، ولی وقتی دهان باز میکنیم برای دیگری میگیم، میبینیم هیچ کس اصلا به رو خودش نمیاره و شاید خنده‌دارترین قصه باشه قصه زندگی ما برای دیگران. بنابراین تا اثری، تا نوشته دراماتیک نشه، تا دراماتورژی در کار انجام نشه، هیچ وقت قابلیت داستان شدن نداره. سعی بکنیم اگر داستانی می نویسیم حتما داستانی باشه، ایستا نباشه، خاطره نباشه، با ویژگی های داستان پیش بریم و داستان رو مطرح بکنیم. امیدوارم در برنامه های بعدی بیشتر باز هم در این مورد صحبت بکنیم.
عزیزان همراه، از اینکه امروز هم به مدت نیم ساعت با ما و همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
ایروپال است. به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم، دوست داری، دوست داری،
آب میوه های آلیس
میگیرم، میگیری،
میگیری، آب میوه های آلیس
میخورم، میخوری،
میخوری، آب میوه های آلیس، آب میوه های آلیس
سالم، خوشتم، طبیعیس.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
باز شود، دیده شود، کار که پسندیده شود.
رب تقرب باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سوز مایونز تقرب باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبرو که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوسهای کچاب تبروش
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبروک.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. دوستی ها را پاس بدار، رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
صد ثانیه با کتاب.
جهاد با جهد و تلاش از لحاظ ریشه یکی‌اند، یعنی در آن معنای جهد و کوشش وجود دارد، اما جهاد فقط این نیست. ببینید، جهاد یک معنای خاص دارد. معنای جهاد فقط تلاش نیست. در مفهوم اسلامی جهاد عبارت است از آن تلاشی که در مقابل یک دشمن است، در مقابل یک خصم است. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب زندگی به سبک جهادی. متن کتاب زندگی به سبک جهادی برگرفته از کلام منور مقام معظم رهبری مدظله العالی و عنوان فرهنگ جهادی برای این مجموعه عیناً از کلام منور معظم الله گرفته شده است و بیانگر توجه ویژه و نوع نگاه ایشان نسبت به مقوله مهم و اساسی جهاد است که باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه مطرح و به آن پرداخته شود. در خلال متن آیات و روایات متعددی به زبان عربی مشاهده می شود که برای هرچه بیشتر شدن انس مخاطبان با آن آیات و روایات، نشانی دقیق و ترجمه آیات طبق ترجمه ارزشمند حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی مدظله العالی و همچنین منابع روایات ذکر شده در متن توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی در پاورقی درج شده است. کتاب زندگی به سبک جهادی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به قلم محمد رستمی و به همت انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
اداره کل صدای استانها و رادیو سلامت برگزار می کند.
پویش کرونا را شکست دهید.
چگونه بفهمیم که به ویروس کرونا مبتلا شدیم یا نه؟ علائم اولیه این ویروس بسیار مشابه علائم سرماخوردگی معمولیه و همین کار تشخیص رو سخت میکنه. و اگر دیدید ناخودآگاه سرما خوردید و تب دارید، بهتر از زودتر به پزشک مراجعه کنید.
عوامل و علائم بیماری های نوپدید شامل تب هستش،
سرفه هستش، گلو درد، تنگی نفس، در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی بسیار خفیف مثل شبه آنفولانزا تظاهر پیدا میکنن و میتونن از فرم خفیف بیماری تا فرم بسیار شدید بیماری رو در افراد نشون بدن.
پویش کرونا را شکست دهید.
شب شما همراهان گرامی بخیر. خیلی خوشحالیم که همچنان از پخش رادیو فرهنگ در بخش دوم برنامه ها و در ساعت پایانی این بخش همراه